دیدار داشتن با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین دیداری رو هم با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار کردن. خب این در واقع سفر نشان دهنده عمق علاقه در واقع بلاروس هست نسبت به ارتباط با ایران اسلامی. تهران و مینسک روابط دیپلماتیک خوبی رو دارند. ما از سال 1992 در واقع روابط دیپلماتیک ایران و بلاروس رو میتونیم بگیم که مبنای ارتباطاتمون قرار بدیم. طی سالیان اخیر روابط خوبی بین دو کشور برگزار شده، همونطور که شما هم اشاره کردید از فرمایشات مقام معظم رهبری هم امروز بود. دو کشور در واقع از جمله ویژگی‌هایی که دارن، مشترکاتی که دارن، همین که در واقع جزء کشورهای تحریمی هستن. بلاروس میتونه با رویکردی که شروع کرده، به ویژه امروز در دیداری هم که با آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که بنده هم اونجا بودم، خیلی اصرار داشتن بر ارتقاء سطح در واقع روابط، به ویژه روابط اقتصادی و تجاری، و اعلام کردن که آماده هستیم هر نوع اقدامی رو برای ارتقاء سطح همکاری ها دنبال بکنیم. تعمیق گسترش مناسبات دو جانبه از مهمترین محورهای سفر آقای لوکاشنکو به تهران بود. بلاروس همونطور که شما اشاره کردید یک موقعیت ژئوپلیتیکی خوبی برخوردار است، همونطور که ایران اسلامی در این بخش بی‌نظیر است. لذا میتونیم این موقعیت ژئوپلیتیکی، علاقه دو کشور، زمینه‌هایی که فراهم است، تحریمی که هم ایران اسلامی و هم بلاروس با اون روبرو هست و انگیزه های دیپلماتیکی که بین در واقع دو کشور هست، زمینه باشه برای گسترش ارتباطات اقتصادی، بازرگانی، تجاری و از طرفی با توجه به ظرفیت خوبی که در واقع در شانگهای هست که هر دو کشور باز عضو شانگهای هم هستن، با یک نقشه راه در واقع جامعه کامل به همه اهداف خودشون برسن. البته متاسفانه الان سطح تبادلات تجاری ما خیلی زیاد نیست. ما باید تلاش میکنیم ارتباطات تجاری و اقتصادی اونو با همین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، ترانزیتی و فرصت‌های شمال جنوب ارتقا بدیم. که من برداشتم این هست از این سفری که امروز آیه رئیس جمهور بلاروس داشت و دیدگاه‌هایی که در نشستی که داشتیم مطرح کرد، خیلی علاقمند بودن که یک شریک پایدار تجاری اقتصادی با ایران باشن و خیلی علاقمند بودن از ظرفیت‌های علمی، فناوری، تجاربی که ایران اسلامی در موضوع مقابله با تحریم ها داشتن حد اکثر استفاده کنن و اعلام آمادگی هم کردن تمام درهای در واقع بلاروس به روی ایران تو همه حوزه ها باز و آماده همکاری هستن. میتونیم با تعمیق گسترش مناسبات دو جانبه در واقع بخش اعظمی از همین فشارهای تحریمی رو کم کنیم. میتونیم با این رویکردی که حاکم هست در واقع همکاری‌های بیشتر بین ایران و بلاروس رو ارتقا بدیم و در واقع با این رویکردی که من گفتم از آقای لوکاشنکو امروز دیدم، فرصت خوبی است که در آینده بخش خصوصی ما هم بتونه زمینای همکاری خودشون رو ارتقا بده.
درسته. آقای عزیزی، چه عواملی، حالا این منافع مشترکی که شما بهش اشاره کردین خب زیاد هم هست تعدادش، حالا چه عوامل این منافع مشترک رو بین ایران و بلاروس رو به هم بیشتر گره میزنه، باعث میشه که ارتباط بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه؟
ببینید، خب همونطور که اشاره کردم از مشترکات ما در حال حاضر این است که اونها در اروپای شرقی و ما هم در موقعیت جغرافیایی غرب آسیا دو کشوری هستیم که الان ظالمانه مورد تحریم هستیم. خود این یک فرصت بسیار خوب هست. این یک. دوم این که در واقع دو کشور ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های خوبی دارن که میتونن این ظرفیت‌ها رو به هر حال با هم کار بکنن و این رو بکنن یک عامل این در واقع ارتباطات بیشتر اقتصادی و تجاری. از طرفی خب باید این واقعیت رو هم بپذیریم که در این فشارهای فزایندهی که هم امروز روی بلاروس هست و هم از طرفی خب ما هم نیازمند درهای باز هستیم و سیاست در واقع دیپلماسی متوازنی که امروز دولت اتخاذ کرده، اینها همه در کنار هم میتونه در واقع منتهی به این اهداف راهبردی ما و بلاروس بشه. به هر حال مشترکات همونطور که شما اشاره کردید فراوان است. این حالا صرف نظر از اینکه واقعا اراده جدی الان بر رئیس جمهور دولت بلاروس و حتی پارلمان بلاروس هست، در واقع زمان تعلیف آقای رئیس جمهور هم در مجلس شورای اسلامی رئیس در واقع پارلمان بلاروس حاضر شده بودن که همون موقع هم اعلام کردن خیلی انگیزه دارن. امروز هم باز رئیس جمهور در واقع بلاروس دعوت کرد از رئیس مجلس شورای اسلامی و تبادلات و پارلمانی. من فکر میکنم در واقع مجموعه عواملی که هست در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی میتونه در واقع به عنوان مؤلفه‌ای تعیین کننده برای این ارتباطات فیما بین باشه.
آقای عزیزی، این بخش اقتصادی اون چقدر هست؟ چون به هر حال اقتصادی ما هم تحریم هستیم، اونا هم تحریم هستن، چقدر میتونه به هم کمک کنیم؟ در حد یک سری
مثلا. متاسفانه الان که خیلی کم هست. الان روابط تجاری ما فکر کنم 100 میلیون دلار بیشتر نمیشه. خیلی کم هست. یعنی ما حتما باید در قالب یک نقشه راه این امکان رو فراهم کنیم که در واقع خیلی بیشتر از این بالایه، بالاخره حداقل 2-3 میلیارد میتونیم ما این سطح روابط اقتصادی رو با توجه به انگیزهایی که بود ارتقا بدیم، ولی الان در حال حاضر واقعا قابل توجه نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عزیزی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
ممنون شما هستم، در خدمت شما.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 بر آنتن میره. اگر دوست دارین برنامه رو بشنوین، برنامه ما سعی میکنه به موضوعات مختلفی که در جامعه با اون درگیر هست و صحبت میشه بین مردم به اون بپردازه و با کارشناسان مختلف هم پیرامون اون گفتگو بکنیم. حتما وقت خودتون رو جوری تنظیم بکنید که برنامه رو بشنوید. اما در مورد کانال رادیو گفتگو در نرم افزارهای بله و سروش هم خدمتتون بگم که حتما عضو این کانال بشید، از طریق اون میتونید به کلیه برنامه ها و ساعت پخش اونها دسترسی داشته باشید.
دنیا بدون خط و دیگر.
ادامه تنش‌ها در روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا. گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا. سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب معظمی و شنوندگان محترمتون.
آقای سید افقهی، از زمان روی کار آمدن کابینه به شدت تندروی این نتانیاهو، روابط تل‌آویو و واشنگتن هم آسیب دیده. حالا اختلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی در همکاری‌های امنیتی چه عاقبت و پیامدی به دنبال خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چقدر اختلافات بین رژیم و آمریکا شدت بگیره، به اون زیربناها و اون تعهدات اساسی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا نسبت به حفاظت از اصل کیان قاصر داشته باشند، خیلی خللی وارد نمیشه. منتها بحث سر تاکتیک هاست یا کارکنش هایی که خب رژیم صهیونیستی با احزاب مختلف با جریان های مختلف در داخل آمریکا ارتباطاتی داره، اختلافاتی هم دارن. جالبه که بدانیم بعضیا این تقسیم بندی رو سنتی میکنن، یعنی میگن دموکرات ها با نتانیاهو و همین تندروها یا معروف به جناح راست افراطی یا راست دینی یا فاشیست ها روابطشون بده و با حزب جمهوری خواه روابطش خوبه. بنده میخوام عرض کنم که هم در بین دموکرات ها و هم در بین جمهوری خواه ها طرفداران سرسخت و بسیار متعصب و جانفدا دارن، به قول معروف سینه چاک دارن. اما اینکه اگر بخوایم به مسئله قوه مجریه فعلی، یعنی حزب دموکراتی که الان در رأس کار هست، نه دموکراتی که در پارلمان هستن که اونها هم دو تیکه هستن، در ابعاد مختلف به صورت سلیقه‌ای به صورت تر شعارهایی که مثلا حزب دموکرات عمدتا میده همون حفظ در واقع طرح دو کشور هست، بحث جلوگیری از گسترش شهرک نشین هاست، بحث برخورد خشن با فلسطینی هاست و از این قبیل مسائل. اما این دفعه این کابینه که نتانیاهو تشکیل داده به اعتراف خود صهیونیست‌ها واقعا از بعد تأسیس انسان قاسب تا امروز، چون این وزرای افراطگرا و خشن و فاشیست و واقعا لایعقل و بی تجربه ندیده بری خودش، اینه که در واقع خشم آمریکایی رو به طور کلی که شما به قول اساق هرسوک رئیس کیان قاسب شما دارید از درون این اسرائیل منفجر میکنید، چه برسه حالا آمریکایی که میخوان این کیان محفوظ بمونه، چون واقعا به عنوان یک پایگاه نظامی بسیار مهمی است رژیم صهیونیستی برای آمریکا و غرب. علاوه بر اختلافات در این سطحه که اونم خب واقعا با این برخوردهای خشونت آمیز از یک سو، این اقدامات دیوانواری که هم اسموتریچ وزیر داراییشون هم بنگفیر وزیر امنیت داخلیشون دارن انجام میدن، شعارهایی که اینا دارن سر میدن، برخوردهایی که دارن میکنن، خب اینا واقعا دارن قتل عام میکنن. قبلا یه درگیری های میشد و زود جمع میشد، ولی الان اینا شعاری که دارن اینکه پایتخت ما یهودا و سامره است، یعنی همین کلان غربی، پایتخت ما تل آویو و قدس نیست، اورشلیم نیست. اون در مسئله اورشلیم دنبال احیای هیکل سوم هستن بعد از دیدانی مسئول اقصا، ولی این گروه آقای اسموتریش و این گروه های بنگفیر و درعی اینا اصلا دیدگاهشون کاملا توراتیه. نتانیاهو مجبوره با اینا کنار بیاد، یعنی که اون مشکل داره و همه دیگه فهمیدن این اقدام اصلاح قوه قضاییش و انتقال برخی از اختیارات قوه قضاییه به کنست که الان خودش و یارانش در کنست اکثریت نسبی رو دارن، 64 کرسی رو میخواد یک نوع مسئولیت قضایی برای خودش ایجاد بکنه که اگر دادگاهشون احضار کرد خواست محاکمش بکنه بتونه در کنست اینها رو وتو بکنه. خب از اون سو میبینیم که تظاهرات 200,000 نفری 300,000 نفری دو روز دیگه تظاهرات 500,000 نفری رو دعوت کردن. ما چه کسانی در صدر این تظاهرات هستن؟ کسانی مثل ایهود بارات که خودش افراطی صهیونیسته، مثل گانس که وزیر جنگشون بوده. اینا میگن که در واقع واقعا کاری که نتانیاهو داره میکنه یکنو خودکامگی است و انتقال اسرائیل به زعم خودشون از دموکراسی به دیکتاتوریه و این در واقع قابل قبول نیست، چون اصلا جامعه اسرائیل همه که متدین نیستن، ولی این متدینین افراطی که معروف به راست افراطی دینی هستن حضور فعال در انتخابات دارن، حضور فعال در انجیوها دارن، اینا در انتخابات خیلی خوب شرکت میکنن و رای هم میارن، اما اکثریت قریب به اتفاق جوانانشون سکولار هستن، لامذهبن، اصلا خیلی آتئیست هستن، خیلی بحث خدا اینا رو قبول ندارن. لذا میگن اصلا نفس حضور این وزرای راست افراطی دینی هم از ما سلب آزادی داره میکنه و هم داره اصلا خودکامگی به خرج میده و داره ما رو به یک بحران برگشت ناپذیر میکشه عملکرد این وزرا افراطی و هم نوایی و همسویی نتانیاهو برای حفظ موقعیت خودش با این وزرای در واقع خشن و بدکار.
بله خیلی متشکرم جناب آقای صدفقی از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
براتون عرض موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای سید هادی صدفقی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب‌آسیا. خب شب شما به خیر باشه. ساعت 19:46 هست. شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی هستید. بریم سراغ بخش رصد، پشت پرده فراخوان ضد انقلاب برای چهارشنبه سوری.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من از رادیو گفتگو میشنوید. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
من نمای معظمی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر داوودی، با توجه به اینکه این فراخوان ها یه جورایی دیگه لوس شده اصلا، یعنی اثری نداره، به مرور کم رنگتر هم داره میشه، حالا این فراخوانی که جدیدن برای چهارشنبه سوری دار، آیا صرفا تبدیل شده به یک تلاشی برای آخرین ضربان این زنده نگه داشتن جریان ضد انقلاب در رسانه ها؟ من امشب خیلی سوال دارم و اینا رو کوتاه کنم.
من داشتم فکر میکردم که بالاخره این پول باید جوری شرق شه آخر سال، اونا بندگان خدا بالاخره کارو زندگی
بود جشن ما تموم شد.
بله، اما ببینید، اصلا بحث فراخوان ها، ما نزدیک 11 نوع فراخوان داریم که اینها در ابتدایی ترین و در واقع بچگانه ترین نوعش دارن حرکت میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که شما بالاخره چهارشنبه سوری، شما اصلا بخواید و نخواید اوتوماتیک تجمعاتی هست، مردم هستن دارن بالاخره آینی رو به جا میارن برای خودشون، حالا بالاخره غلط یا درستش رو من کاری ندارم، برای اتفاقاتی رخ میده که این اتفاقات نه ربطی به نمیدونم زندگی آزادی داره، نه ربطی به مدنیان آبادی داره، هیچ ربطی به هیچ کدوم اینا نداره. طرف میاد از این آب گلالود ماهی میگیره. حالا شما از این طرف میبینید گزارشگر من و تو خبرنگاراشون میخوان فعال شن که آقا تمام تجمعاتی که برگزار شده به خاطر فراخوان بوده، نمیدونم تمام این مثلا فرض کنید گلابوتایی که آتیش زدن، این در مثلا نگفتن به مثلا فلان است. یعنی از طبیعی ترین، ببینید مدل اینها اینه، وقتی که به لحاظ میدانی آسیب عملیاتی میبینن، میان از رویدادهای طبیعی بهره برداری های تشکیلاتی و عملیاتی و خبری میکنن. موضوع چهارشنبه سوری هم دقیقا همینه که از یک واقعی طبیعی که داره در حوزه اجتماعی فرهنگی بالاخره داره اتفاق میفته، اینها میان بهره برداری میکنن. حالا مثلا چهار نفرم پیدا میشن، مثلا یه دوتا شعار میدن، یه دوتا مثلا درم میرن، یه دوتا مثلا فرض کنید کپسول هم آتیش میزنن. از این کارا من داشتم مطالعه میکنم راجع به همین احوالات اینا، گفتم اگر واقعا جرأت دارن این فراخوانو ببرن توی نقاطی از تهران که کف کفش مثلا کپسول آتش نشانی میدادن تو آتیش، ببینیم اونجا هم اینا فراخوان رو با همین عنوان دارن بیان میکنن یا نه اصلا توی فضای دیگه در واقع قدم میزنن. پس بخوام جنبندی کنم در این بخش از عرایزم به فرمایش شما، اینه که وقایع طبیعی رو میان متصل میکنن به رویدادهای تصنعی، یک قالب آزمایشگاهی باورپذیر برای اهداف خودشون درست میکنن که میگن آقا سراسر ایران به پا خواسته. خب سراسر ایران به پا خواسته که حالا ملت چهارشنبه سوری اومدن بیرون. البته بینشون دعوا، بین علماشون دعوا،
راست میگه به پا خواستن دیگه، اومدن سیگارت بزن طرف بتر کنه.
آره فقط نکته اینجاست بین علماشون دعواه که بالاخره این فریضه رو سه‌شنبه شب باید ادا کنن یا چهارشنبه شب. الان اینم حالا بینشون دعواه که امیدواریم به جمع‌بندی برسن تکلیف ما روشن کنن.
نمیرسن جمع‌بندی
چجوری میشه؟
درسته. حالا این رسانه ضد انقلاب اینترنشنال بعد از حالا به خصوص توافقی که بین ایران و عربستان سعودی صورت گرفت یه جورایی انگار بی صاحب شده، دنبال یه کارفرما میگرده. اصلا چرا تقلا میکنه برای بقای خودش با توجه میگم به اون توافقی که صورت گرفته؟
من اگر اجازه بدید، چون دیروز همین رو در برنامه ها در همین رادیو گفته بود خود نبودشون عرض کردم، من یه خود شریک عرض کنم. ببینید رسانه اینترنشنال، حالا این که شما فرمودید در یک گامی درسته، اما در یک گامی به خود سمیتر دماغتون نگاه کنیم خوبه. اولا اینترنشنال یک رسانه چهار وجهیه. یک وجه اون برمیگرده به عربستان، اون هم صرفا به حوزه مالیش. همین امروز یکی از این نشریات هم انگلیسی هم امریکایی برداشتن یه مقاله رو دادن به نقل از عربستان که آقا اساسا این توافقی که داره صورت میگیره هیچ اختلالی در تحریریه اینترنشنال یا تغییری در سیاست گذاری هاش انجام نمیده. نهایت توافق کردیم که جنبه انتقادی، ببینید اونها کلمه دخالت و به هم ریختن رو گذاشتن کلمه انتقادی، جنبه انتقادی به ایران رو در یه حوزه هایی تعدیل کنیم. پس این نگاه خودشون به مسئله اینه. نکته دوم، اینترنشنال چون یک رسانه چهار وجهی است، اینا از حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش در واقع سودای امور خروج از انگلستان و ورود به امریکا رو تحت عنوان حفاظت در قبال حملات تروریستی به دفتر اینترنشنال در لندن در واقع مطرح کردن. خود این مسئله رو اینا داد دقت کنین، پول رو عربستان میده اما مکان دپو کجاست؟ لندن. تمام عوامل اینترنشنال هم کیا هستند؟ آموزش دیده ها و دور دیده های شبکه منوتویی که از بی‌بی‌سی ترانسفر شدند. پس بنابراین اینترنشنال همون جنبه وحشیانه بی‌بی‌سی است، جنبه خشنطور بی‌بی‌سی است به لحاظ عملیاتی و میدانی.
پلیس بده است.
احسنت. پس وقتی میگه من دارم منتقل میشم با آمریکا، این که نمیتونه خودش رو برداره منتقل کنه، این به معنی ترکیب سیاست هاست. ترکیب سیاست ها یعنی چی؟ ما در امریکا شبکه ویدیو ای یه شبکه بیم رمقی شده، برای همین رادیو فردا اومد و جایگزینش شد. از اون طرف ویدیو ای اومد برنامه تبلت رو انداخت که مسیح علی نژاد بیاره توش و بولد کنه، اما اونقدر که مسیح علی نژاد تو اینترنشنال و بی‌بی‌سی بولد شد، تو خود صدای آمریکا در واقع نشد. پس در واقع اینترنشنال داره به مسابقه یک تنفس مشروعی برای رسانه های امریکایی، علل خصوص با گرایش اون پلیس بد یا اون در واقع خشن میدانی رو در واقع تقویت میکنه. نکته سوم، اساسا ما با عربستان همین امروز پسرخاله هم که بشیم، مشکلاتی که عربستان با ما داره رو چجوری میخواییم حل کنیم؟ مسئله محور مقاومته، مسئله خود عربستان نیست. اینترنشنال هم کمتر از 10% رو بشه روی موضوعاتی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. ما بقیه چیز زدن موضوعات دیگریست که اساسا بین ما و عربستان قابل حل نخواهد بود، همونطور که مشکلات ما با آمریکا با رژیم صهیونیستی قابل حل نخواهد بود به هزار و یک دلیلی که در واقع وجود داره. پس بنابراین این رو دقت داشته باشیم، این توافقی که حالا بالاخره یک سری جنبه‌هایی هم داره که حالا بالاخره در حوزه سیاست خارجی یک
به نظرم بودن توافقه آقای دکتر خیلی بهتر از نبودنشه، یعنی تنش رو کم میکنه دیگه.
نه من اصلا راجع به توافق نظری نمیدم، خیلی خوبه، هر چیزی که بتواند به کاهش تنش منجر شود خوب است. من دارم از جنبه عملیات رسانه‌ایش عرض میکنم که اساسا اینترنشنال تابع جدی از وضعیت عربستان با ما نخواهد بود که انشاءالله در آینده بیشتر را درست صحبت کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون، براتون از موفقیت میکنم.
شب بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیزم خیلی سپاسگزارم که تا این ساعت همراه مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی بودید. تا فردا شب رأس ساعت 19، شب بخیر، خداحافظ.
شب بخیر. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه بدون خط خوردگی رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 19:56 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون آرام و دلنشین دوستان عزیز. ساعت 20 اینجا پخش رادیو گفتگو